السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. اگر کسی امین باشد در مورد مالی و بدون اینکه کوتاهی بکنه، بدون اینکه زیاد روی بکنه، افراط و تفریطی داشته باشه، خسارتی به اون مال وارد بشه، ضامن نیست، مگر اینکه با او شرط شده باشد که این مال رو به شما میدیم و در فرضی که خسارت وارد شد شما باید اون خسارت رو جبران کن. اگر چنین شرطی شده باشد در این صورت باید به اون شرط عمل بشه، اما اگر چنین نباشد، چنین شرطی نباشد و خسارتی وارد بشه، در این صورت اگر اون فردی که امین بوده هیچ تعدی و تجاوزی نکرده، کوتاهی هم نکرده، ضامن نیست. خب موارد این قضیه محل ابتلاعش متعدده، من به عنوان مثال عرض میکنم. فرض کنید شما لباس خودتون دادید به خوش‌شویی، بعد این خوش‌شویی آتش گرفته و آتش سوزی درش اتفاق افتاده، لباس شما از بین رفته یا خسارتی بهش وارد شده. اینجا اگر اون فردی که متصدی خوش‌شویی هست، حالا یا مالک اون مغازه است یا مستأجره، به هر صورت اون کسی که طرف حساب شما بوده، اگر او در مورد این آتش سوزی هیچ تقصیری نداشته و این آتش سوزی اتفاق افتاده، شما مجاز به این نیستید که خسارت مربوط به این لباس رو از او مطالبه کنید. او ضامن نیست در این زمینه، وقتی کوتاهی نکرده. البته اگر اختلاف بشه، یعنی شما بگید او کوتاهی کرده، خود او مدعی باشد که هیچ کوتاهی صورت نگرفته، اینجا نزاع شما رو باید قاضی شرع حل کنه، بین شما و او باید قاضی شرع قضاوت بکنه، کسی که صلاحیت داره قضاوت بکنه. ولی اگر خود اون فرد بین خود و خدا میدونه که هیچ کوتاهی نکرده و این آتش سوزی اتفاق افتاده، شرعاً به شما بدهکار نیست. و اگر شما هم این رو میدانید که او کوتاهی نکرده، نمیتونید شما از او خسارت بگیرید، مگر اینکه قبلاً چنین شرطی باشه. یا اون وقتا که کتاب مردم بیشتر میخوندن، یا الان دانشجوها بالاخره کتاب گاهی تو کارشون هست، البته از بس این کتاب‌های دیجیتال و اینها اومده دیگه اونا هم خیلی به سمت کتاب‌های حقیقی نمیرن، ولی اگر کتابی رو دانشجویی، دانش آموزی، کسی از کتابخانه‌ای به امانت بگیره، اگر خسارتی به این کتاب وارد بشه در حالی که کوتاهی نکرده باشه، ضامن این خسارت نیست و اون کتابخونه نمیتونه از این شخص خسارت بگیره، مگر اینکه شرط شده باشه. البته تو ذهن مردم این مسئله به عکسه، چون فکر میکنن همیشه آدما ضامن هستند در صورتی که خسارت وارد بشه، فکر میکنن نیاز به تصریح نداره، در حالی که مسئله از جهت شرعی برعکسه. فردی که امین هست مال رو در اختیار میگیره، شرعاً ضامن نیست، مگر اینکه تصریح به خلاف بشه، نیاز داری که بیان بشه، و الا بدون بیان نمیشه او رو ازش خسارت گرفت. در اینجا بعضی ها نه تنها خسارت رو مطالبه میکنن، یعنی بالاتر از خسارت رو میخوان مطالبه کنن. مثلا اگر این کسی که کتاب رو گرفته، کتاب مثلا آب بریزه روش و برگه ها و جلدش عیبی پیدا بکنه، گاهی او رو میخوان ملزم بکنن که بره یک کتاب نو بخره بیاره. اگر شرط شده باشد هم اون شرط که خسارت رو جبران بکنه، این باید ما به تفاوت کتاب فعلی با کتاب قبلی رو بپردازه، نه اینکه بره یک کتاب جدید بخره بیاره بده. اگر این باشه این دیگه، مگر اینکه باز شرط شده باشه که اگر چنین اتفاقی بیفتد وقت شما باید یه کتاب نو و جدید بدی. اگر چنین چیزی رو شرط نکردن، به طریق اولا نمیتونن مطالبه بکنن. موارد از این قبیل زیاده. من باز مورد سومی رو بگم. مثلا شما کارگری رو آوردید توی خونه که نظافت کنه توی خونه، و این بدون اینکه کوتاهی کنه چیزی از دستش میفته، یا مثلا پاش به جایی میگیره میخوره زمین، چیزی میشکنه. اگر شکست، چون او رو شما امین شمرده بودید، خودتون آورده بودید، و الان این کوتاهی هم نکرده در این کار، در اینجا ولو اونچه که از دست او افتاده و شکسته یا آسیب دیده یه چیز گران قیمتی باشه، شما حق مطالبه ما به تفاوت هم نیستید، تا چه برسه بخواد از او مطالبه کنید که یه نو بخره بذاره سر جاش. مشابه اینها متعدده و ما تو زندگیمون میبینیم که باش مکرر مواجه هستیم. باید نسبت به این موارد حتما توجه داشته باشیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب آیاتی که از سوره مبارک انفال شبها بنای بر تلاوت داریم، امشب این آیات رو انشالله توفیق پیدا کنیم تلاوت خواهیم کرد. و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان الله مع الصابرین. از خدا اطاعت کنید و از رسولش، و با یک دیگر به نزاع بر نخیزید که در این صورت اون قوه و قدرت شما یا اون پیروزی که خدا برای شما نصیب فرموده از دستتون میره، و باید صبر کنید که خدا با همراه با صابران است. من یه نکته ای رو عرض بکنم بد نیست. اینجا ما بدانیم یه وقتایی مفید فایده واقع میشه. خدا در قرآن میفرماید که باید از من اطاعت کنید. اطاعت از خدا حکم عقله. عقل میگه این خدایی که همه چیز رو به تو داده، مالک توست و مالک همه چیز تو عالم، هیچ مالکی غیر از خدا وجود نداشته و نداره. همه ملکیت هایی که ماها داریم نسبت به همه چیز یه روزی باطل میشه، یه روزی هم اصلا چنین ملکیتی و مالکیتی برای ما نبود. چه ملکیت های اعتباری، مثل این که من مالک این خونه هستم، شما مالک اون ماشین هستید، اون یکی مالک لباسشه، چه این ملکیت ها که اینا یه روزی قطعا زائل میشه. همین که نفس من قطع شد تمام اموال من از ملک من بیرون میره. چیزی که من حق دارم اون مقداری است که من باهاش تجهیز ضروری بکنم به مقدار ضروریات، نه اینکه حالا پول و خورش هم بدن توی مراسم تشییع و 740 و این حرفا، اونا باز ملک من اولا نیست. پول صدر و کافور و قبر اونم یه جای معمولی، نه اینکه من بگم من قبر حتما من باید پایین پایین امام رضا علیه السلام اونم تو حرم دفن بشم که چند میلیارد مثلا باید هزینه بشه، این چنین نیست، بلکه یه قبر معمولی، این مقدار از اصل مال من مال منه، بقیهش دیگه مال من نیست. اگر وصیتی کرده باشم تا سقف یک سوم ماترک من نافذ، بقیهشم بستگی داره که این وارث قبول بکنه یا نکنه. قبول بکنه باید انجام بده، اگه قبولم نکنه هیچ. ولی سرانجام همه اینا یه روزی ملکیت ها به کلی باطل و زائل میشه، هر که هر چقدر بخواد داشته باشه. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود حکم علی مکثر منها بالفاقه، اونایی که خیلی هم از دنیا اهل اکثارند یعنی زیاد اموال دارن محکومن یه روزی به فقر. بالاخره اینو هیچ کس نمیتونه ازش فرار کنه، چون کسی تو دنیا موندنی نیست. این ملکیت ها که از این قبیله، ملکیت های دیگهی که از این رتبهش بالاتره و اعتباری نیست، یه ملکیت های حقیقیه. ولی این ملکیت های حقیقی، این ملکیت هم تاریخ داره تا جایی که خدا اجازه بده هست، بقیهش دیگه بدون اذن خدا اصلا کسی مالک نیست. الان بنده مالک قدرت این قدرتی که تو دستم هست هستم. من واقعا وقتی خودم رو میابم احساس میکنم الان قدرت دارم دستم رو بالا ببرم بیارم پایین. شما میبینید خیلی چیزا رو خدا بهتون الان داده، میتونید الان سخنانی رو بیان بکنید، یا چیزایی هم خدا به شما قدرت نداده. اگه به شما بگن به زبان اسپرانتو یه جمله‌ای بگید، شما نمیتونید بگید، چون چنین قدرتی خدا به شما عطا نکرده. الان شما باید برید اون سر عالم، شما به شما تیول ارز داده نشده. اگر داده بشود یا داده نشود، یه روزی هم این رو از ما میگیرن. مرگ اصلا به یه بیان باطل کردن همه این ملکیت هست. منی که الان احساس میکنم میتوانم ببینم، اون وقتی که نمیبینم، اون وقتی که به لحظه مرگ برسیم، هیچ چیزی را از خودم نمیتونم دفع کنم و مالک هیچی نیستم. پس ما ملک خداییم، تمام مالکیت های ما همش به اذن الله، و مادامی است که خدا این تملیک رو میکند. ملکیت های اعتباری مونم که مثل همین مالکیت فرش و لباس و خانه و اینا هست، که اینا هم گاهی قبل از مرگ از ملک ما خارج میشه، به دلایلی خارج میشه که حالا فعلا نمیخوایم وارد اون قسمت ها بشیم. وقتی ما ملک خداییم، همه عالم هم ملک خداست، دنیا مالکی و جهان و عالم مالک غیر خدا نداره، خدا این خدای مالک حکیم هم هست، یک قوانینی رو میگذاره تو عالم و گذاشته. این قوانین معنیش اینه که آقای محترم، آقای خانم بزرگوار، شما با اینکه مالک هستی یک کاری میتونی بکنی، نباید بکنی. قدرت تو تو اینجا نباید صرف کنی، یا تو یه جایی باید قدرت تو حتما خرج کنی. نمیتونی اگر بچت مثلا میخواد کار حرام انجام بده، بی تفاوت بمونی، بگی من گذاشتم دینشو خودش انتخاب کنه، باید در اونجا شما امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، البته با ضوابطش. یه وقت انقدر امر به معروف و نهی از منکر رو بی آبرو کردیم بعضی از ماها که الان اسم خود امر به معروف یه جور منکر شده، یه جور نهی از منکر خودش شده، منکرات به حساب اومده، از بس ما بد رفتار میکنیم. در حالی که اینجوری نیست، اگر ما به درستی امر به معروف و نهی از منکر میکردیم هممون به درستی، نه به صورتی که خود اون امر به معروف منکر باشه که خودش نهی از منکر بخواد، خودش اینجوری نشه. امام علیه السلام فرمود اگر اینجوری میبود امنیت کل عالم رو میگرفت، کسب و کارها رونق پیدا میکرد و خیرات شامل حال مردم میشد. این البته در فرضی که به شکل عمومی انجام میشد. خب این انجام نشده، اما اگه به شکل عمومی انجام نشده، معنیش اینه که حالا این مادر نسبت به این دختر، این پدر نسبت به این پسر هیچ وظیفه‌ای نداره، نه تو حد محدود که داره، حالا بقیه جاها نمیشه این کار رو در حد وسیع و گسترده انجام داد، به شکل محدود که باید انجام داد. پس خدا، خدای حکیم به این جهت که ما رو به یک نقطه بلندی برسونه دستوراتی داره. دستورات خدا رو اگه اینجوری نگاه کنیم خیلی هم دوست داشتنی میشه. این تعبیر رو پریروزم کردم، امروز حالا به بیان دیگری میگم، از وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این بیان نقل شده که فرمود یا ایها الناس انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المریض فی ما یعلمه الطبیب و یدبره لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه. مردم شما نسبتتون با خدا نسبت بیمار است و پزشک، مصلحت بیمار رو باید در حوزه علم اون پزشک جستجو کرد، باید ببینیم او چی میگه، او چی میدونه، چه تجویزی میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه، نه اینکه باید دید که این بیمار چی دلش میخواد، چی اشتها میکنه، این چنین نیست. ما اگر رابطه خودمون با خدا این گونه ببینیم، اون وقت نسبت به خدا خوشبین میشیم. دستورات خدا رو یه دستوراتی میبینیم که در جهت مصلحت ماست، در جهت بهبود وضع ماست، نه برای اینکه ما رو خواستن گرفتار بکنه. این نگاه اگر باشه، هم عقل میگه باید حرف خدا رو گوش کرد چون خدا مالک، و هم میگه بهترین دستور دستور خدا چون خدا خدای حکیمه. من اگه فکر میکنم مصلحت تو اینجاست، بقیه هم به من همین توصیه رو میکنن، ما مگه چقدر از عالم رو میدونیم، چه خبر داریم، چه میدونیم چجوریه تو عالم؟ بله ما نمیدونیم چجوریست. خیلی از آثار افعال ما اصلا آثار ناپیداست، آثاریست که ما نمیتونیم به صورت عادی اونا رو پیگیری کنیم، ولی پیغمبر خدا میفرماید اینجوری هست، این آثار وجود داره، این آثار وجود داره. تو همین آیاتی که امشب انشاءالله تلاوت میکنیم این هست که ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. ما وقتی به دستورات خدا عمل نکنیم، ما عالم خلقت رو میریزیم به هم، اوضاع رو ما دگرگون میکنیم. هر گناهی، هر معصیتی آشفته کردن اوضاع طبیعته، تو عالم طبیعت هم اثر میکنه. هر گناهی. این که من الان اینجا یه دروغ میگم، لازمم نیست که حالا از اون دروغای خیلی شاخداری باشه یا دروغای باشه که مردم خیلی زیان ببینن. همینجا من اگر یه دروغ بگم، حتی به شوخی، که دروغ به شوخی هم گفتن جایز نیست، اگر من به دروغ به شوخی بگم، یا آثاری تو عالم خلقت داره، بعضیاش محسوس برای ما و کثیری از این آثارم نامحسوسه. ما حد اکثر میتونیم راجع به چند تا اثر از کارمون مسئله رو پیگیری کنیم، بقیهش رو که نمیدونیم. ما چه میدونیم که این عمل ما شب اول قبر برای ما چه اثری رو میگذاره؟ ما نمیدونیم تو عالم برزخ چه اتفاقی بر ما میفته. ما نمیدونیم. اگر خدا رو خدای حکیم بدانیم و خدای مالک بدونیم، میفهمیم که این دستورات بهترین چیزاست واسه ما. اون وقت اینجوری بشه، ما گلمند نیستیم از این تکالیفی که خدا بر ما قرار میده. اطیع الله های قرآن تذکره و هشدار به ما که عقلت هم همینو میگه ها، و دنبال این باش که از خدا اطاعت کنی. اما در این آیه این چنین بوده، اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شما غیر از خدا از پیامبر هم باید اطاعت کنی. خب اطاعت از پیغمبر در کنار خدا این یعنی چی؟ خب پیغمبر دو تا شأن داره. یه شأنش اینه که میاد حرفای خدا رو واسه ما میگه، چون ما که با خدا ارتباط مستقیم که نداریم، به ما که وحی نمیشه. این قرآن هم اگر ما میگیم کلام الله، پیغمبر خدا برای ما بیان کرد که اینا کلام الله. بله، اگه پیغمبر خدا مثلا سوره تبت یاد آبی لهب و تب رو نمی آورد، ما نمی گفتیم مثل این که این یه خود کم در آقا باید خود اضافهش کنیم، ما نمی توسیم. بله، یا اگر در سوره مبارکه الرحمن 31 بار خدا این آیه رو تکرار فرموده، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اگه پیغمبر خدا میگفت که 32 بار گفته خدا، 33 بار گفته، بازم ما میپذیرفتیم. اگه میفرمود 30 بار گفته، بازم قبول میکردیم. ما ارتباط مستقیم با خدا نداشته و نداریم. پیغمبر یه شأنی داره، شأن لسان الله بودنه، از طرف خدا داره حرف میزنه. حالا گاهی آنچه که از طرف خدا میگه، میگه اینا عین کلام خداست، گاهی هم میگه این مضمون مضمونیست که خدا بیان کرده. اما تا اینجا اطاعت از پیغمبر در حقیقت اطاعت از خداست، این همون اطیع الله. این که خدا در قرآن هی میگه اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول، از پیامبر هم اطاعت کنید، این کجاست؟ اونجاییست که او یه امر و نهی رو خودش داره، خدا به او اجازه داده که امر و نهی بکنه، و اگر او امر و نهی بکنه قطعا باید حرف پیغمبر رو افراد بشنون و نمیتونن از این موضوع تخلف کنن. اطیع الله و رسوله، این قضیه قابل ادامه است، بماند انشاءالله یه وقت دیگهی بخواهم این رو بگیم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. بعد از چند آیه خدا میفرماید ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. اکاش می دیدی پیغمبر ما، ولو ترا به معنی ای کاش می دیدی است، یا اگر تو می دیدی که چگونه ملائکه جان کفار رو توفی میکنن. توفی یعنی به طور کامل گرفتن. اذ یتوفی الذین کفروا الملائکه، جانشون رو به طور کامل میگیرن. در حالی که یضربون وجوههم و ادبارهم، در حالی که اینها رو تو صورت اینها میکوبند و بر پشت اینها میزنن. و ذوق و عذاب الحریق، بهشون خطاب میشه که عذاب آتش رو بچشید. بعد خدا بلافاصله میفرماد ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، این بخواد نتیجه کار شماست. ذالک به ما قدمت ایدیکم، اعمال شما سبب شده که یه همچین مرگی برای شما تقدیر بشه. این همون نکته ایست که اشاره کردم، بعضی از کارهای ما اثرش نامحسوس اینجا، ولی در هنگام مرگ ظاهر میشه اثر. ولی در هنگام مرگ چجوری مرگ رو بمیره شخص؟ در روایت داره که ابراهیم خلیل الله به ملک الموت حضرت عزرائیل گفت تو با چه قیافه‌ای، با چه چهره‌ای میری برای جان قبض روح کفار، چه جوری میری؟ گفت نمیتونی تو تحمل کنی. گفت یه جوری سعی میکنم تحمل کنم، به من نشون بده. گفت روی خودتو برگردون مجدد به چرخ به این سمت. ابراهیم علیه السلام روی خودشو که برگردون مجدد که برگشت، یه وضعیتی دید که از هوش رفت. ابراهیم خلیل الله از هوش رفت، چهره عجیبی که این با این وضعیت میره سراغ کفار برای گرفتن جان اونا. خود دیدن این وضعیت برای اونا عذاب فوق العاده است. حالا اگر همراه او ضربه هایی که تو صورت بزنن، که بدترین جایی که با آدم ها ضربه میخوره تو صورت دیگه، میتونه تو صورت بخوره و هم از جلو هم از عقب بکوبن به او و بهش بگن این ذالکه به ما قدمت عیدی کن، این نتیجه اعمال توست. اون چیزایی که گفته شده بود شوخی گرفتی، گفتی حالا شاید هم نباشه اینا، چه بسا خرافات بافتن ساختن. وقتی اینجور باشه خب رعایت نکردی، رسیدی به اینجا. ذالکه به ما قدمت عیدی کن و ان الله ليس بظلام للعبيد، خدا عادله، به هیچ بنده ای ظلم نمیکنه. خدا به هیچ بنده ای ظلم نمیکنه. چرا اینجا خدا تعبیر ظلام به کار برده؟ بعضی گفتن به دلیل اینکه این ظلم مختصرم از خدا، ظلم خیلی عظیم و زیاد به حساب میاد، مثل یه لکه سیاهی مونه که روی پارچه سفید باشه که شما میگه این که بو خیلی کثیفه، چون توقع میره که هیچ نقطه غیر مناسبی رو این پارچه نباشه، هیچ نقطه سیاهی نباشه. خدا هم توقع میره که هیچ گونه ظلمی نکنه و خدا هیچ ظلمی نمیکنه. اگر اینجا این چنینه، این نتیجه اعمال شخصه. انما هی اعمالکم ردت الیکم، اینا همون اعمالی است که به سوی شما بازگردونده میشه. ردت الیکم. خب و خدا میفرماید که بنا نبود از اول که این اتفاق بیفته، بلکه ذالک بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، از اول بنا بود که آدما در رنج و سختی نه زندگی کنند نه بمیرند، و نه محشور بشن. از اول بنا بود که روی یه روال درستی حرکت بکنن، ولی خود انسان ها عالم خلقت رو ریختن به هم، اصلا تعادلش رو از بین بردن. وقتی تعادل رو از بین بردن، دنیاشون آسیب دیده، هنگام مرگشون همینجور، برزخشون، قیامتشون، اوضاع به شدت در هم ریخته شده. اما اگر به هم ریخته، ذالک به ما ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قبل از انقلاب یادمه که این آیه و مشابه این آیه رو میخوندن برای اینکه بگن، برای اینکه مثلا اوضاع اجتماعی تغییر کنه، حتما باید آدما خودشون یه تغییری در خودشون پدید بیارن و اقداماتی در این جهت بکنن. اگه این مطلب اصلش هم صحیح بود، ولی به این آیه نباید استناد میشد، چون تمام آیاتی که از این قبیل هست که خدا تغییر نمیدهد اوضاع رو مگر اینکه مردم تغییر دهند، این همش تو جهت منفیه. یعنی خدا اوضاع مثبت رو هیچ وقت عوض نمیکنه، نه اینکه اگه مردم هر تغییر بخوان پیدا کنن ولو در جهت مثبت، باید خودشون رو حرکت بکنن. این حرف اگه حرف درستی هم هست، ولی به این آیات نمیشه استناد کرد. این آیات همش در این زمینه است که اوضاع آدمای خوبه، خودشون ناسپاسی میکنن نسبت به این نعمت ها، بدونن که این ناسپاسی نعمت ها سرانجام برای اونها نتیجهش این میشه که خدا نعمت های دیگر رو از اونها میگیره. این نعمت ها میتونه نعمت تو دنیا باشه، میتونه نعمتی باشه که در هنگام جان دادن باشه، یا نعمت های بعدی مال عالم برزخ و قیامت و اینها باشه. بعضی از گناهان حتی هست بر حسب بعضی روایات که اثرش حتی بعد از توبه هم تا حدودی باقی میمونه، تا حدودی باقی میمونه. سید همیری شاعری بود که یه پیشینه عرض به حضورتون غیر شیعی داشت و جزء کیسانیه بود، بعدن شیعه شد. وقتی هم که شیعه شد، خیلی به این تشیع خودش افتخار میکرد و حتی شعری هم سرود، تجعفر تو بسم الله والله اکبر، یه قصیده ای داره که با این مصرع شروع میشه که من جعفری شدم به نام خدا، تجعفرتو بسم الله والله اکبر، و اشعار خیلی خوبی هم می سرود برای اهل بیت علیهم السلام، و گاهی هم که شعر می سرود بهش صله هم می دادن، گهگاه هم به امام صادق می گفت آقا من شعر نگفتم که صله بگیرم، من شعر واسه خدا گفتم، شما اگر اصرار ندارید من این صله شما رو نگیرم که کاملا برای خدا بمونه. گاهی هم امام میپذیرفتن حرف او رو. خلاصه ارتباط داشت با حضرت. در این حال گاهی هم یه عرضم به حضورتون که لبی تر میکرد، یه بله بعضی نوشیدنی هایی که متاسفانه تو روزگار ما خب شماها انشالله محل ابتلاعتون نیست، ولی شنیده میشه که حتی بعضی از افرادی که اهل نماز نام هستن به این سمت سوسو، ولی به عنوان تفریحی به سمتش میرن که خیلی آثار بدی داری، که حالا میخوام هم یکیشو عرض بکنم. البته بعد مدتی او توبه کرد و دیگه نمی رفت این سمت و سو. این سید همیاری افتاد به حال احتضار و داشت میمرد. یه مشت از اون رفقای سابقش که در گروه قبلی بودن همراهش بودن، بالا سرش بودن، بعضی از اصحاب امام صادق هم همراه بودن، دیدن این روش سیاه شد. تا اینجوری شد اون رفقای قبلیش گفتن این از راه حق منحرف شده، بالاخره سیاه رو باید بمیره. یه مقدار گذشت، چهره او سفید شد و در حالی که پیش از این قدرت تکلمش رو گویا از دست داده بود، تو همون حال در حال احتضار به عقاید شیعه اعتراف میکرد و به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه بعد تا امام صادق صلوات الله علیهم اعتراف کرد، در حالی که صورتش خیلی سفید شده بود و این اشعار رو میخوند از دنیا رفت. راوی اومد پیش امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد من قصه مرگ سید همیری رو اینجوری دیدم. امام علیه السلام فرمود که این عاقبت به خیر شد، اما اون حالتی که به او دست داد قبل از مرگ که صورتش سیاه شد، این نتیجه اون دوران شرابخوری او بود. این نتیجه او، توجه کرد. اینجوری که ما فکر کنیم که کاری رو انجام میده بعدم پروندهش بسته میشه، بله ممکنه یک کسی یه نوع توبه ای داشته باشه که این توبه واقعا به طور کلی جبران گذشته عمرش بشه. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خاطرم هست شاید سال حدود 78 اینطورا بود که تازه مسیر عتبات از طریق سوریه باز شده بود و باید از جا می رفتیم سوریه. از سوریه بالاخره با یک مقدماتی یه سفر یه هفته‌ای بود که خب تعدادی از آیون و خانمایی که اینجا الان مشرف، الان در خدمتشون مشرف هستیم، اینجور مشرف شده بودن با یه تمهیداتی که ای خاطرتون باشه استخبارات عراق کلی دقت داشت و محدودیت ها. یادمه که وقتی من میخواستم که مشرف بشم، خب این سبیه اول ما اون وقت سن کمی داشت، تا قبلش متوجه نبود که من کجا میرم و چجوری چه اتفاق میفته. وقتی با مادرش اومد و به بدرقه ما به فرودگاه، از یه جا به بعد من نفهمیدم این دختر متوجه شد که من بخوام برم سفر. وقتی متوجه شد، در حالی که اومد جلو و دستش انداخت دور پای من اینجوری و منو بغل کرد و صورتش گذاشت رو به پای من و گریه میکرد. اونو بغل کردم، نوازش کرد، ولی برای من اون حالت هر وقت یادم میاد متذکر این میشم که دختر سید الشهدا علیه السلام 40 روز قریب 40 روز بابا رو ندید. خواب بابا رو دیده. برای آرام کردن او سر بابا رو روی طبق گذاشتند، در حالی که روی او روپوشی کشیدند آوردند. و این دختر چه گذشت وقتی روپوش رو برداشت؟ همیشه این بابا بود که دختر رو بغل میکرد، اما اینجا به کار برعکس شد. این دختر بود که بابا رو در آغوش گرفت و سر بابا رو به سینه چسبانید. شروع کرد با بابا سخن گفته. من الذي ایتمنی على صغر سنی، من الذي قطع وریدك، من الذي خوب شیبتك بدمائك. بابا کدام ظالم من رو در این کودکی یتیم کرده؟ به من بگو چه کسی رگهای گلوی تو را بریده؟ چه کسی محاسن تو را با خون سرت خضاب کرده؟ صلی الله.